سلام، خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
امیدوارم برای تدوین قاعده مالی برای شنوندگان ما همچنین مختصات شهروندیان معرفی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اندیشکده شفاعت به ایران از سال 1393 تقریبا آغاز و فعالیت کرد. دغدغه اندیشکده روی موضوعات حوزه حکمرانی هستش، قلمرو حوزه حکمرانی و موضوعاتی که به ارتقاء حکمرانی کمک میکنه و مبارزه با فساد. خب ابتدا روی مفاهیمی مثل شفافیت کار کرد و تمرکز کرد، بعدن موضوعاتی دیگه مثل تعارض منافع، اوپن دیتا، سنجش ریسک فساد به قلمرو سبد موضوعیش اضافه شد، حکمرانی شرکتی و بعد در واقع مجموعه و سبد موضوعی اندیشکده به همین ترتیب گسترده شده. الان موضوع تنوعی از موضوعات حوزه نوآوری نهادی بهش اضافه شده. البته الان من مسئول اندیشکده نیستم، اما خب با دوستان ارتباط داریم و تعامل خوبی داریم. ببینید، یه تفکیک خیلی مهمی وجود داره از اینکه روی چه سطحی از موضوعات تمرکز بکنیم. من البته این بحث رو به صورت تفصیلی در یک ارائه کردم تحت عنوان سطوح حل مسئله، که دعوت میکنم دوستان جستجو بکنن اون ارائه رو ببینن. توی تفکیکی در واقع اندیشکده ها و کسایی که میخوان حوزه حل مسئله کار بکنن به صورت کلی رو دو تا بحث میتونن کار بکنن، یکی روی سیاست یا پالیسی، یکی روی ادمینستریشن یا اداره. اگه بخوام با یه مثالی ساده بکنم که خیلی راحت تر قابل فهم بشه، ببینید یک انسان رو اگه تصور کنیم، یه آدم رو، این آدم رو از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه این آدم چی کار بکنه، مثلا این آدم بره نجاری بکنه، بقالی بکنه، مهندس بشه، چه کاری بکنه این انسان. خب این یه قلمرو گفتگوه، چه کاری بکنه خوبه. یه قلمرو گفتگوه که آقا اساساً چه کار بکنیم که بدنش سالم باشه، قوی باشه، تنومند باشه، فکر و ذکرش کار بکنه، مریض نباشه و امثاله هم. و به یه نحوی اینا از هم دیگه قابل تفکیکه. یعنی شما فارغ از اینکه این آدم چه شغلی رو داشته باشه، شما انتظار دارید بدنش سالم باشه، خوب باشه، قوی باشه. چون اگر این ویژگی رو نداشته باشه، هیچ کدوم از اون کارهای دیگه رو نمیتونه انجام بده. اگر بدنی سالم و قوی و تنومند نباشه، اون کار رو نمیشه انجام بده. اینجا هم در واقع یه نگاهی هست که میگه که شما اگر یک حکمرانی خوب، توانمند، چابک، شنوا، فهمیده، با قدرت تصمیم گیری خوب نداشته باشی، اساساً دعوای در رابطه با اینکه چه کاری کار خوب است، بعضی موقع عبث میشه یا سخت میشه یا پیچیده میشه. یعنی شما خیلی از اندیشکده ها رو میبینید که در واقع در تلاش مستمری برای حل مسئله هستن، اما انرژیشون رو عمدتا سمت تحلیل مسئله و شناسایی راهکار نمیبره. عمده انرژیشون رو سمت پیگیری برای اجرای و تحقق مسئله میبره. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادمینستریشنه، اون بدنه ضعیفه، ناتوانه، چابک نیست، فهمیده نیست، چالاک نیست، فساد توش زیاده. عموم اندیشکده ها معمولا روی این که چه کاری خوب است تمرکز میکنن. تو حوزه آب چه کار بکنیم، تو انرژی چه کار بکنیم، تو خانواده چه کار بکنیم، تو سلامت چه کار بکنیم، تو حمل و نقل چه کار بکنیم، توی بریلی چه کار بکنیم، توی همینطوری. ما روی این موضوعات کار نمیکنیم. ما میگیم خود این بدنه حاکمیت چگونه چابک و چالاک و سلامت و کم هزینه و فهمیده و اینها باشه. و شاید اون موقعی که اندیشکده این تصمیم گرفت، من به خاطر نمیارم اون موقع مجموعه دیگه ای هم به صورت متمرکز روی موضوع کار بکنه. البته بعضا یکی دو تا اندیشکده اضافه شدن که یه بخشهایی به این موضوعات هم میپردازن. با این حال هنوز من فکر میکنم به صورت مثلا 90-10 اندیشکده ها و مجموعه ها بیشتر همچنان روی چه باید کرد در حوزه مختلف تمرکز دارن تا اینکه بدنه خوب چگونه است. این در واقع تفکیک موضوعی قلمرو اندیشکده شفافیت به ایران. من باز دعوت میکنم دوستان رو ارائه ستون مسئله رو اگر بتونن جستجو بکنن ببینن. به نظرم یه تفکیک 7 سطحی رو ارائه میکنه که مسائل در 7 سطح میتونه تحلیل بشه و دیده بشه و اینا از همدیگه تمایزات جدی و معناداری داره. ببینید، معمولا نه فقط اندیشکده ما، خیلی از مجموعه های دیگه اصطلاحاً یک پنجره فرصتی باز میشه. یعنی شما روی یک موضوعی کار کردید، یک دانش اجمالی اولیه دارید، یه آورده ای دارید، یه بنیه اولیه ای دارید، تاکید میکنم اولیه، یعنی تفصیلی نیست، بست پیدا نکرده، و یه دفعه یه پنجره فرصتی که ایجاد میشه برای شما. خب برای ما حالا توضیح میدم، این پنجره فرصته با اون بنیه و علایق شما در همدیگه ضرب میشه و میشه مشارکت شما. خب ما تو اندیشکده روی خیلی از موضوعات کار کرده بودیم، ولی به صورت اجمالی کار کرده بودیم. فرض بکنید که در حوزه مختلف معدن کار کرده بودیم، سلامت کار کرده بودیم، همین شهرداری و شورای شهر کار کرده بودیم، مجلس کار کرده بودیم و ده ها نهاد دیگه مثل این. من حتی در ذهنم هم نمی اومد که بخوام ورود بکنیم به شهر، به حوزه شهرداری یا شورای شهر، به دلایل مختلفی که خب حوصله میخواد عرض بکنم. اما اتفاقی که افتاد در دوره پیشین شورای شهر، یه فردی به اسم خانم دکتر آروین، ایشون با شعار شهر شیشه‌ای در واقع اومدن و 4 تا محور رو اعلام کردن، گفتن من میخوام تمرکز کنم رو حوزه روی شفافیت. خب ما دیدیم اینطوری جلسه گذاشتیم، دیدیم خیلی خوبه، ایشون علاقه و دغدغه جدی داره. روز جمعه ایشون در واقع فکر میکنم بله روز جمعه بود که انتخابات برگزار شد، یک شنبه نتیجه ها اومد، ما اولین جلسه رو 4 شنبه گذاشتیم، ارائه کردیم دانش اجمالی که تو اون حوزه داشتیم که ابعاد شفافیت در حوزه شورای شهر و در شهرداری چه محورها و ابعادی داره ارائه کردیم. همونجا ایشون گفتن که خیلی خوب، بسم الله، بیاییم مثلا شروع کنیم کار کردن. و این در واقع ورود ما شد به این حوزه. خب طبیعتاً ابتدای جلسات اولیه هم فکری میذاریم که خب حالا از چه حوزه هایی شروع بکنیم، چی کار بکنیم، به چه ترتیبی. خب در واقع یک کمیته تشکیل شد به اسم کمیته شفافیت و شهر هوشمند، اونجا ما عضویت داشتیم. ابتدا خب طبیعتاً چون اندیشکده یه دانش اولیه داشت در رابطه با هم خود شفافیت و برخی از ظرافت‌هاش و هم پیشنهاداتی داشت، مشارکت اندیشکده در اون کمیته زیاد بود. در تو کمیته هم توضیح بدم، خب میدونید نهاد شورای شهر به نسبت شهرداری مثل مجلس به نسبت دولته، یعنی مصوباتش، مصوبات شورای شهر برای شهرداری الزام آوره. و من آنچه که من دیدم، حتی نسبت الزام آوری شورای شهر به شهرداری بیشتر از مجلس به دولته، یعنی حساببری شهرداری از شورای شهر خیلی جدی و قوی و واقعیه، حالا به دلایل مختلفی. خب یه ظرفیت و اتفاق خوبی است به نظر بنده. خدا رو شکر این اهرم شد و ما ابتدا خب ورودمون زیاد بود، کمک دادیم. حتی ابتدا یه سری از محورهای داخل خود شورای شهر شروع کرد به شفاف شدن. مثلا اولین بار ما خود جلسات صحن شورا پخش زنده شد، یعنی به صورت ویدئویی اون جلسات شورای شهر تهران پخش زنده شد. یا برای اولین بار حسابرس شورای شهر و شهرداری تهران که رأی گیری میشه داخل شورا که چه کسی حسابرس بشه، این جلسهش به صورت شفاف برگزار شد که نامزدها اومدن حرف زدن و بعد رأی گیری شد و بعد یه فرد خاصی انتخاب شد. خب این شفاف برگزار شد، قابل مشاهده بود. یا فرض بکنید آراء، شفافیت آراء اتفاق افتاد در شورای شهر، چیزی که ما سالهاست الان در مجلس دنبالشیم. تقریبا در سال 96 در شورای شهر تهران اتفاق افتاد، یعنی میتونید ببینید مثلا در تا به هر طرحی چه رأی دادن اعضای مختلف. حضور غیاب شفاف شد، دستور جلسات شفاف شد، صورت جلسات شفاف شد، آرشیو صوت و مکتوب مشروع جلسات منتشر شد و در واقع یک استاندارد پایه اولیه خیلی خوبی حاصل شد از این موضوع. به تبع این یه سری پیگیری هایی رو هم شورای شهر کرد برای شفاف ایجاد شفافیت در شهرداری تهران. اولین موضوعی که دنبال شد موضوع شفافیت قراردادها بود، قراردادهای کلان. البته خب میدونی شفافیت قراردادها اساساً موضوع پیچیده و سختیه به دلایل مختلف، چون ابعاد مالی جدی داره و اینها. در همه جا شفافیت قراردادها موضوع سختیه، جهت استحضار عرض میکنم که در دنیا هم وقتی استانداردهای نه فقط شفافیت، مبارزه با فساد مطرح میشه، یکی از 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا مؤلفه اصلی که میگن کشورها روش کار بکنن شفافیت قراردادهاست. بسیار موضوع موثریه. با این حال علارغم پیچیدگی زیادش و سختی زیادش، از اونجایی که هم وعده چند مرتبه شهردار وقت شهرداری تهران بود و هم خود کمیته، خود خانم دکتر آروین جزو شعارهاشون بود، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بعد از چند ماه پیگیری، فکر میکنم در فروردین سال بعدش، یعنی فروردین 97، این شفافیت اتفاق افتاد. یه خاطری هم بخوام به شما بگم، خب این موضوع بسیار موضوع پیچیده‌ای بود، در این سطح و در این لول واقعا در کشور ما تجربه نداشتیم. و به یک معنا موضوع ترسناکی بود. من یادم میاد که حتی علارغمی که مدت‌ها پیگیری کردیم، چندین ماه پیگیری کردیم، از تقریبا از شهریور تا فروردین در حدود 6 ماه پیگیری اتفاق افتاد که مثلا شفافیت حاصل بشه، با این وجود من یادم میاد شب قبلش خانم دکتر آروین تماس گرفتن، سوال کردن که فلانی واقعا این کارو بکنیم، یعنی انقدر مثلا ترس یا ریسک داشت که من یه فکری کردم گفتم نمیدونم دیگه، حالا تا اینجا که اومدیم توکل بر خدا میریم شفاف میکنیم، که عرض میکنم و واقعا بعدش اتفاق منفی به این معنا نیفتاد. یعنی بعدا ما یاد گرفتیم که ترس از شفافیت 100 برابر واقعیته، یعنی انقدری که ما نیاز داریم که محتوایی که شفاف میشه و منتشر میشه دیده بشه، استفاده میشه، مورد نقد و ارزیابی، مورد پاسخ طلبی، یعنی مثلا طلب پاسخگویی قرار بگیره، انقدری ما از ترس این که مورد حمله و هجوم قرار بگیریم واقعی نیست، اون ترس خیلی ترس غیر واقعیه. با این حال خدا شکر این اتفاق افتاد، ابتدا قراردادهای کلان بود، بعدن قراردادهای متوسط هم بهش اضافه شد و رفت جلو. تدریجا این جلسات کمیته شفافیت ادامه پیدا کرد و مؤلفه های مختلفی اضافه شد بهش، که من خیلی داستان خب خیلی مفصلی رو دارم بسیار اجمالی و کوتاه عرض میکنم و یه چیزی رو هم خدمتتون عرض بکنم که اگر کسی علاقه داشت، ما دو تا ارائه سالها پیش توی اندیشکده گذاشتیم، یکی تحت عنوان روش شناسی حل مسئله در دستگاه اجرایی تجربه شفافیت شهرداری تهران، اونجا خود من تقریبا این داستانا رو به صورت تفصیلی تر عرض می‌کنم، هم یه ارائه دیگه خود خانم دکتر آروین از منظر خود کمیته و شفافیت در شورای شهر مطرح می‌کنم، تحت عنوان شهرداری شیشه‌ای از ایده تا اجرا. اینا هر دوتاش مال سال 1199 هستش. من اگه مخاطبی علاقه داشت دعوت میکنم به عنوان شنیدن یک تجربه علمی، اجرایی، سیاسی، اداری، اجتماعی، پیشنهاد میکنم این دوتا ارائه رو ببینن، به نظرم درس آموزی های جالب و تجربی داره. عرض میکنم من دارم خیلی اجمالی و کلی و بسیار با سرعت بالا دارم عبور میکنم. خب این شفافیت فقط منحصر به قراردادها نبود، خود بودجه مصوب و عملکردش به صورت استاندارد و اکسلی منتشر شده. شاید مخاطب بگه خب بودجه که شفافه، جواب اینه که نه، شما الان میدونید در کشور هنوز که هنوزه سند بودجه به صورت PDF منتشر میشه و به یک معنا چون PDF منتشر میشه قابل جستجو تحلیل، یه جمع شون PDF و یه جمع و تفریق نمیتونید بکنید، یه جستجو نمیتونید بکنید، یه مقایسه نمیتونید بکنید، نمودار نمیتونید بکشید، توی نرم افزارهای مختلف ایمپورت نمیتونید بکنید، باید به صورت اکسل منتشر بشه حداقل. خب این در شورای شهر اون موقع و شهرداری اون موقع این اتفاق افتاد و در واقع از اون موقع اسناد بودجه به صورت اکسل منتشر میشه. اطلاعات شهرسازی با سطح بالای از استاندارد منتشر میشه، در واقع یه سایتی تحت عنوان my.tehran.ir مخاطبا اگه برن اون قسمت اون پایینش قسمتی از تحت عنوان اطلاعات شهرسازی وقتی ورود بکنید نقشه شهری رو میارید، شما میتونید هر جایی که دوست داشته باشید زوم بکنید و ببینید مثلا این ملکی که داره ساخته میشه اینجا پهنش چقدره، متراژش چقدره، درخت داره یا نداره، چند طبقه قراره باشه، مجوزش چه جوریه، مثلا تراکمش چقدریه، اطلاعات مفصلی رو در اتو باش میتونید ببینید. و اگه خب طبیعتا همین الان داره تخلفی میکنه، مثلا شما میدونید مجوزش 3 طبقه است ولی الان داره مثلا 5 طبقه میسازه، از همین الان میتونید برید ببینید، گزارش بدید و امثال هم. خب این یه چیزی بود که منتشر شد، خیلی ارزشمند بود. اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری اسامی منتشر شد. پروژه های پژوهشی شهرداری تهران همه منتشر شد. خب خیلی اتفاق ارزشمندی بود. گزارش های مالی شهرداری تهران و اطلاعات دیگه‌ای در واقع اونجا منتشر شد و خیلی از شهرهای دیگه هم ازش الگو گرفتن و در واقع این کار رو تکرار کردن. موضوع ما خب و تعامل با شورا و شهرداری فقط منحصر موضوع شفافیت نبود، بلکه یکی از محورهای جدی دیگه ما بحث تعارض منافع بود، به طور خاص بحث تعارض منافع فردی. خب ما نه اون موقع و نه متاسفانه هنوز استانداردهای تعارض منافع فردی از نظر قانونی در کشور و به طور جدی ضعیف هستش. منظورم از تعارض منافع فردی همون بحثایی مثل شرکت داری، سهامداری، قرارداد بستن با خود یا بستگان، رفتن به سفرهای خارجی فرض بکنید، داشتن اشتغال همزمان، بحث محدودیت های پسا اشتغالی و موضوعات مشابه به این هست که به یه معنا حوزه مدیریت تعارض منافع تلاش میکنه دو تا بخش رو از همدیگه تفکیک بکنه، بخش خصوصی و بخش عمومی. یعنی شما فرض میکنید بخش خصوصی قاعده ای داره، بخش عمومی قاعده مالی دیگه ای داره و اینا با همدیگه متفاوتن. توضیح میخواد اینها، من دارم خیلی سعی گفتگو میکنم. هر موقعی که این دوتا با هم قاطی بشه ایجاد اختلال و ایجاد مشکل میکنه. یعنی مدیر به خاطر اینکه دسترسی به قدرت داره، دسترسی به اطلاعات داره، نفوذ داره، این فرد قرارداد بستنش، سهامداریش، شرکتداریش با یه آدم عادی متفاوته. بنابراین میان و اینو محدودش میکنن، میگن شما دیگه نمیتونی قرارداد خودت بستگانت ببندن، سهامداری در بخش خصوصی نمیتونی داشته باشی، مالکیت مثلا نمیتونی داشته باشی، عضویت در هیئت مدیره بورد مثلا نمیتونی داشته باشی، پس از شغلت بستگی به اینکه شغل شما چه درجه از اهمیت داره، تا یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال نمیتونی وارد اون بخش خصوصی در لول های عالی بشی و امثالهم. این استانداردها در واقع این کنترل میکنه و پیشگیری از فساد میکنه. خب ما یک سال یا دو سال قبل از اون موقع، یعنی فکر میکنم سال 94 یا 95 بود که آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی اومدن و یه آیین‌نامه داخل وزارتخونه ای رو منتشر کردن، گفتن که استفاده از پروانه های مهندسی ممنوعه. یعنی افرادی که داخل وزارتخانه هستن چون دارن کار دولتی انجام میدن، اینا نمیتونن همزمان در بخش خصوصی باشن و از پروانه های نظام مهندسیشون هم استفاده بکنن. این همون اختلالیه که خدمت شما عرض کردم. یه همچین استانداردی رو گذاشتن. با این حال متاسفانه به دلایل مختلفی خب اونجا مهندسین رفتن شکایت کردن به دیوان عدالت و این ابلاغیه در واقع ایشون ابطال شد، یعنی با یه توضیحاتی ابطال شد. خب حالا ما اومدیم و یک چیز دیگه ای رو مصوب کردیم در شورای شهر تهران که منع معامله با مدیران، منع معامله با بستگان این افراد، منع معامله با ایشون تا دو سال پس از خاتمه خدمت، شفافیت و حقوق مزایا در افتای مدیران، شفافیت شرکت های مدیران، منع به کارگیری مثلا پروانه های نظام مهندسی، ممنوعیت دریافت هدیه، ممنوعیت به کارگیری بستگان، شفافیت سفرهای خارجی و یکی دو سه مورد دیگه. اینها در یک طرحی به عنوان طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در هفته یعنی مهر ماه 97 اونجا مصوب شد. یعنی یه چیزی خیلی فراتر و جامع‌تر از تجربه آقای آخوندی، یکی از ابعاد و محورهاش اون چیزی بود خب که آقای آخوند داشت. خب همونجوری که انتظار داشتیم مهندسین اجماع کردند و دیوان عدالت شکایت کردند. خود شورای شهر لایحه‌ای رو تدوین کرد که دفاع بکنه. خودش خب به نظر ما لایحه ضعیفی بود، ما تو اندیشکده در واقع لایحه‌ای رو تدوین کردیم در دفاع و خدا رو شکر این بار برخلاف اون تجربه قبلی این بار و در واقع رأی صادر شد که البته یه بخش‌هایی رو تعدیل کرد، نه اینکه 100% به نفع شورا بود، یه بخش‌هایی تعدیل کرد، اما در کل این تثبیت شد. خب این تجربه خیلی موفق ملی بود به نظر من، یعنی تجربه منفی گذشته رو تبدیل کرد به یه تجربه مثبت جدیدی و یک راهی رو باز کرد، یه تجربه جدیدی رو به خود دیوان عدالت اضافه کرد که به نظر من ارزشمنده. و در ادامه این تعامل ما تعامل اندیشکده با کمیته همینجوری ادامه داشت داخل شورای شهر. کم کم مستقیما با خود شهرداری هم شروع کردیم تعامل کردن. یعنی گفتیم به جای که فقط از اون طرف فقط مثلا به یه معنا دستور بدیم یا مطالبه کنیم که این کارو بکن، خودمون بریم سمت خود شهرداری و به یه معنا کمک هم بکنیم که اجرا بشه، که اونم یه تجربه‌ای داره و نکات خاص خودش که مجبورم به خاطری که زمانی قدری کمه ازش گذر بکنم. اما چند تا نکته اینجا به نظرم مهم هستش که عرض بکنم. یکی از مهمترین و دشوارترین نکات پروژه های تغییر، یعنی هر پروژه‌ای که یک تغییر رو داره در یه سطح ملی میگذاره، تثبیت اون تجربه است. یعنی چه کار باید بکنیم که این ماندگار بشه؟ یعنی گاهن شما حتی رشدش رو نمیخواید، چون شفافیت که تمامی نداره، این باید مثلا ده ها سال ادامه پیدا کنه. گاهن شما کوتاه میای میگی که نه من رشدش رو نمیخوام، ولی همینی که هست بمونه، پایین نیاد، به یه معنا تثبیت بشه. حالا اگه تثبیت شد به رشدش هم میشه فکر کرد. اونجا در واقع یکی از سخت‌ترین کارهای ما بود و کارهای کمیته بود که بخواد انجام بده. خب جدا از این که هم سایت وجود داشت و کانال تلگرامی بود که تجارب منتشر میکرد، چندین تو فضای رسانه‌ای در واقع کار انجام میداد، جدا از اون یک مسابقه برگزار شد تحت عنوان تهران به روایت شفاف و اومده و گفته این دیتاها و داده هایی که منتشر شده در حوزه‌های مختلف، هر کسی اومد از اینا اینفوگرافی، نمیدونم تحلیلی، مقاله ای از این دیتا یه استفاده ای هر چی محدودیت هم نداشت بکنه و یه چیزی ارائه بکنه. ما مثلا به بهترین این استفاده ها مثلا جایزه در واقع میدیم. یا یه پروژه دیگه اجرا شد تحت عنوان پروژه تی پی مانیتور یا مثلا مانیتورینگ شفافیت که اومده بود در واقع شفافیت شوراها و شهرداری های کل کشور توی یه تعداد معیارهای محدودی میومد پایش میکرد و رتبه دهی و عدد دهی میکرد و گزارش میداد که در واقع شهرداری ها به نسبت همدیگه چه رتبه بندی دارن، شهرداری به نسبت همدیگه چه رتبه بندی دارن در معیارها و محورهای مختلف. با این حال اینجور کارها کلن کارهای تثبیتی و بسیار کارهای هزینه بریه، چون ابعاد ترویجی داره، ابعاد رسانه‌ای داره، هر کدوم از این ایونت ها خب برگزاری کردنش، جایزه دادنش کار میبره، هر کدوم از این تحلیل ها، سایت زدن ها خیلی کار هزینه بریه. و اگه من بخوام به صورت خیلی هواپیمایی و گذری بخوام یه تعداد جمله عرض بکنم، این که هرچند خود ایجاد پروژه های شفافیتی در کمیته به نظر من تجربه بدی نبود، اما در مجموع در تثبیتش اونجور که باید موفق نشد، در درجه اول به خاطر مسائل مالی. یعنی نبود که کمیته یا ما در اندیشکده نسبت به این موضوعات غافل بوده باشیم، مثلا بگیم نه مثلا مهم نیست و پیش میره اینها، نه اتفاقا از همون روز اول دغدغه بود و میدونستیم، تجربه های بین المللی رو داشتیم، خودمون تجربه داخلی داشتیم، با این حال بسیار نسبت به این موضوع میدونستیم که دستمون تنگه و منابع مالی محدود بود و خیلی از کارها رو به صورت ایدئال نتونستیم انجام بدیم. عرض می کنم ما نسبت به این بحث غافل نبودیم، اما تقریبا دو سال اول که خود کمیته توفیقات خوبی داشت در ایجاد خیلی از محورهای شفافیتی جدید، تقریبا دو سال دوم اهتمام ویژه‌ش این بود که خب اون موضوعات مثلا آروم آروم پیش بریم ولی رو تثبیت کار بکنیم. با این حال کار خیلی سختی بود. الان هم که خب خبر دارم متاسفانه یک سری از اون محورها انتشاراتش الان متوقف شده در دوره جدید. البته زمزمه هایی شنیدم که برخی از اونها مجددن داره احیا میشه یا نه، یعنی ولی خب بله هم اتفاقاتی که میترسیدیم براش اتفاق افتاد، این نکته خیلی مهمی از این بود. ولی خب چاره ای نداشتیم، یعنی خوب که فکر میکنیم میبینیم که مثلا چه کاری میتونستیم، من واقعا الان ایده ای ندارم که چه کاری میتونستیم بکنیم. ببینید خیلی تلاش کردیم، مثلا من حالا میگم یه قدی دارم گذری عرض میکنم، مثلا یه مثال بزنم، یه جایی هست به اسم شورا عالی استانها، اگر مصوبات یه شورا برای شهرداری همون شهر لازم الاجراست، مصوبات شورای عالی استانها برای همه شهرداری ها لازم الاجراست. ما تلاش کردیم مثلا در یه نهاد سطح بالاتری هم مصوباتی بگیریم که بنیه قانونی رو نه تنها تقویت، چون مثلا تو این شورا شما بردی یه چیزی رو مصوب کردی، ممکن نفر بعدی بیاد یه مصوبه برای همونو لغو کنه، ولی وقتی در یه نهاد بالاتری شما مصوبه داشته باشی، اولا خب لغو اون مقدار سخت‌تر میشه، دوم که این برای همه کشور لازم اجراست. خب کمیته خیلی تلاش کرد که ارتباط بگیره و در واقع برخی از مصوبات رو ببره در لایه بالاتر. با این حال نتونست. خب مصوبه بردن تو سطح مجلس که بسیار کار سختی، شما همین الان ببینید لایحه شفافیت یا لایحه تعارض منافع الان در مجلس فکر میکنم تو اردر 3 سال 4 سال 5 سال 6 ساله که الان معطل تصویبه و در صفحه تصویبه. حالا شما فرض کنید در یه بازه‌ای که تو شورای شهر 4 ساله هستید، خب یه موضوعی که الان مثلا 2 سال در پایان عمرتون رو بخواید برید مجلس، اساسا به این معنی خیلی خردمندانه نیست سرمایه‌گذاری در اون لایه. کارهای زیادی رو، یعنی واقعا من میتونم بگم هر چی ایده داشتیم که به ذهنمون برسه انجام دادیم. با این حال علارغم این من میخوام تأکید بکنم که من حامی این هستم و از این دفاع میکنم که تجربه کاملا مفیدی بود، حتی اگر یک سری از محورهایی که منتشر میشد الان منتشر نشه، استوب شده باشه، حتی اینکه دیگه روش نکرده باشه. با این حال چرا؟ این رو باید در پاسخ به این سوال عرض بکنم که این اون تجربه چه اثراتی داشت. تجربه تعامل اندیشکده و تشکیل کمیته شفافیت شهر، کمیته شفافیت شهر هوشمند شورای شهر تهران چه اثراتی داشت؟ به نظر من این اثرات رو که توضیح میدم، میگم سرجمش انقدر جدی و اثرگذاره و مثبته که شما میتونید بگین تجربه موفقی بوده. چطور؟ به نظر من سه دسته اثر داشت. اولین اثرش داخل خود شهرداری تهران هستش. ببینید خب خیلی از حامیان شفافیت داخل خود شهرداری متناسب با این تجربه شناسایی شدن و منسجم شدن، یعنی داخل خود شهرداری افرادی بودن که علاقه من بودن، ولی چون مطالبه ای نبود، پرچمی بالا نبود، همدیگر رو نمیشناختند، با کندی پیش میرفت، ولی این موضوع باعث شد که آدم ها شناسایی بشن، منسجم بشن، بتونن این کار رو دنبال بکنن. اثر دوم که اثر خیلی مهم اینه که شفافیت باعث سرعت بخشیده شدن به پروژه های آیتی داخل شهرداری تهران شد. چطور؟ ببینید درسته که یه دیتایی باید در یه سامانه باشه که بعد شما اونو منتشر بکنی و بعد بهش بگی شفافیت، یعنی وقتی یه دیتایی یه جای استاندارد باشه منتشر بشه شما بگی شفافیت، اما گاهی برعکس این هم وجود داره، یعنی شما وقتی مطالبه شفافیت میکنی خب به یه معنا دستور میدی که هر چی که لازمه بهش هم انجام بشه. خب لازمه شفافیت اینه که اون پشت سامانه ها باشه، لذا خیلی از سامانه هایی که یا وجود نداشت یا نیمه کاره بود یا در همه شهرداری فراگیر نبود، همه ازش استفاده نمیکردن، وقتی پرچم شفافیت و مطالبه شفافیت رفت بالا، باعث شد که به سرعت یک مطالبه و کششی ایجاد بشه نسبت به پشتش و این پشتش این سامانه ها ایجاد بشن، به هم دیگه متصل بشن و فراگیر بشن و به یه معنا در اون حوزه هایی که شفافیت وجود داشت پروژه های آیتی خیلی سرعت گرفت و خیلی واقعی پیشرفت کرد. و خب اینا در خیلی از محورها سبب کاهش هزینه، افزایش راندمان اینها داشت. بعضی اینها رو ما متر داریم، بعضیشو متر نداریم. مثلا اینکه موضوعات که ما متر داریم، مثلا در یک سال قراردادهای ترک تشریفات شهرداری تهران از نظر تعدادی 9% و از نظر 13% از نظر حجمی 13% کاهش پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی خب شما میدونید یه سری قراردادها رو تشریفات تعیین می‌کنیم، مناقصه می‌ذاریم، مزایده می‌ذاریم، یه سری ترک تشریفات می‌کنیم با دستور مثلا رؤسا و اینها کار انجام میشه. خب ترک تشریفات ها یکی از بسترهای بروز تخلفات یا ناکارآمدیه، حالا نمی‌خوام بگیم حتما، ولی یکی از بسترهای ناکارآمدی و تخلفه. یه جاهایی هم اتفاقا کارآمدی از اون منظر از این مسیر هاست، کاری ندارم. این شفافیت ها باعث شد که 9% تعداد و 13% در واقع حجمی قراردادهای ترک تشریفات تو شهرداری تهران کاهش پیدا کنه. این اتفاق خیلی بزرگی. ببینید وقتی ما میگیم شهرداری تهران یعنی وزارتخونه سوم کشور از نظر بودجه، خیلی مجموعه بزرگه. ببینید ما وقتی میگیم شهرداری تهران یعنی کی، بذارید من یه سری گزارای خدمت شما عرض بکنم. وقتی میگیم شهرداری تهران یعنی 2 برابر قوه قضاییه، معادل کل بودجه سپاه، 2 برابر ارتش، 5 برابر وزارت دفاع، 1.5 برابر آموزش عالی، 2 برابر وزارت راه، 3 برابر وزارت اقتصاد، 3 برابر وزارت نیرو، 6 برابر کشاورزی، 7 برابر ارتباطات، 10 برابر وزارت کشور، نصف آموزش پرورش، نصف تعاون. ببین شهرداری تهران یعنی همچین مجموعه ای. خب وقتی میگیم 9% یا 13% در واقع این ترک تشریفات توش کاهش پیدا کرد، این خیلی عدد قابل توجهی. اینا خب از برکات این اتفاقی بود که این کمیته رقم زد. منحصرا اینها نبود، ولی خب اینها هم در واقع توش مؤثر بود. اما دیگه چه اثراتی داشت؟ خب یک اثرش که عرض کردم که داخل خود شهرداری و شورای شهر این برکاتو داشت. دومیش این بود که تجربه شورای شهر تهران و شفافیت تهران به خاطر مرجع بودنش و تهران بودنش باعث شد که به صورت دومینووار در تعداد زیادی از شوراها و شهرداری‌های دیگر کشور هم اون تجربه ها انجام بشه. حالا نه 100%، ولی مثلا یکی 5 تاش، یکی 2 تاش، یکی 3 تاش، یکی یه خورده زودتر، یکی خورده دیرتر، یکی خورده ناقص‌تر، یکی بعضن تجربه هایی داشتیم که کامل‌تر از شهرداری تهران اتفاق افتاد. فقط یه دونه مثال میخوام بزنم چون وقت محدوده، میگم تو اون پاورپوینت در اون ارائه یه خورده تفصیلی‌تر من این مثال ها مصادیق رو آوردم. مثلا شما الان در شهر کرمان یه تجربه‌ای رو دارید به اسم شفافیت حقوق مزایایی که تقریبا در هیچ جای دیگه کشور ندارید، و این یکی از اثرات دومینووار، به نظر من یکی از اثرات دومینوواری است که در واقع تجربه شورای شهر شهرداری تهران داشت و افرادی که انگیزه گرفتن، یاد گرفتن، دغدغه پیدا کردن. بعضی افراد وجود داشتن، نه اینکه مثلا افراد وجود نداشتن، گاهی افراد وجود داشتن ولی این باعث شد که اینا جرأت و انگیزه و اینها پیدا بکنن و اینها رو انجام بدن. که خب مثالا مساقش خیلی زیاده، من گذر میکنم. سومین اثر این تجربه اینه که کلن موضوع شفافیت در شهرداری تهران و شورای شهر به خاطر همین اسکیل و اندازه و مرجع بودنش و شهره بودنش باعث شد که اساساً تجربه شفافیت در کشور و گفتمان شفافیت در کشور بالا بره و رشد بکنه، یعنی به گفتمان ملی کمک کرد. باز مجدداً و منحصراً یک دونه مثال خدمت شما میزنم. ببینید شفافیت قراردادها هم تو که عرض کردم موضوع بسیار ترسناکی بود و هست همین امروز هم، یعنی خیلی از مدیران میترسن از اینکه قراردادهای مجموعهشون منتشر بشه و اینها. من یادم میاد پیش از این خب خیلی جاها میرفتیم مجموعه ها برای اینکه کمک بدیم، پیگیری کنیم، مشاوره بدیم که این شفافیت محقق بشه، مخالفت میکردن، اون بهانه میوردن یا مخالفت میکردن یا میترسیدن شفافیت قراردادها رو انجام میدن، یا دلایل واهی می‌آوردن، مثلا چون ابهام داشت گفتن از نظر مجوز حقوقی نداریم یا منع قانونی داره، شبیه به این. اما از وقتی که این تجربه شفافیت در شورای شهر شهری اتفاق افتاد، ما تو جلسه که می‌رفتیم شروع می‌کردن حرف زدن، مخالفت می‌کردن، ما یه جمله می‌گفتیم، گفتیم این در شهرداری تهران اتفاق افتاده، هیچ مشکلی هم پیش نیامده، تمام دیگه، هیچ استدلال مخالفی معنا نداره چون همش جواب می‌گرفت، منع قانونی پس نداره، مجوز قانونی داره، احتمالاً تکلیف قانونی هست، مخالف نداره، مشکلی پیش نمیاد، مشکل سیاسی پیش نمیاد، مشکل اداری پیش نمیاد، چون شما در یه نهاد خیلی بزرگ این کارو کردی انجام دادی، در یه نهادهای دیگه هم در واقع میتونی انجام بدی. و به همین ترتیب هر کدوم از این تجربه ها یه تجربه ملی رو ساخت که در جاهای دیگه تونست تکثیر بشه و امثالش انجام بده و به طور کلی هم به گفتمان این موضوع در کشورم الحمدلله کمک کرد. از این باب عرض میکنم که اون پروژه علارغمی که خودش همین الان در بعضی از موضوعات دچار کندی و توقف شده در برخی از محورها، با این حال یک موضوع موفق و پروژه موفق بود. دیگه بالاخره هر پروژه باید در ظرف و با همه در نظر گرفتن محدودیت‌هاش تحلیل و ارزیابی بکنی. من باز فکر میکنم مشکل منابع، چون واقعا اگر منابع وجود داشت خود اون کمیته شفافیت و شهر هوشمند در شورای شهر میتونست عده بیشتری رو داشته باشه. خب خود ما میتونستیم کارهای وسیع‌تری بکنیم، طبیعتا کار چون کار فنی و پیچیده‌ای هسته، شما بتونی هر موضوعی رو به یه تیم 3-4 نفره بسپاری، اونا باید تمرکز کنن و کار رو پیش ببرن. خب به جایی که شما تعدادت محدود باشه، اگه 10-15 نفر باشه فقط 3-4 موضوع رو میتونید پیش ببرید، ولی اگه 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر باشه، خب تعداد 10-15 موضوع رو میتونید پیش ببرید. من فکر میکنم که عمده کاشی که من دارم نسبت به این پروژه واقعا مشکل مالیه، که این مشکل همچنان در اکوسیستم اندیشه ورزی هم وجود داره، چون میدونید منابع مالی در اکوسیستم اندیشه ورزی از جنس پروژه این به یه معنا بدترین نوع پوله، چون به دلایل مختلف، حالا دوستانی که در این حوزه هستن میدونن چرا، خیلی از وقتا شما کاری که میخواید انجام بدید اساسا مطلوب اون نهادی که پروژه رو به شما میده اصلا نیست، یعنی اون به دلیل تعارض منافع خودش، به دلیل جهلی که داره، به دلایل سیاسی، به دلایل امنیتی واهی و به دلایل مختلف دیگه، خیلی وقتا موافق اون پیشنهادی که شما میکنید نیست. خب شما چطور میخواید بید از خود اون پروژه‌ای رو بگیرید که من کار انجام بدیم، به یه نفر مثلا بگید که پولی بده که من شما رو مثلا بکشم بعدم دفنت بکنم؟ خب طبیعتا حرف بیمعنیه. یا یا خیلی وقتا میتونه روی موضوع اثر بذاره، یا به خاطر محدودیتی که پروژه داره ممکن شما 3 ماه 6 ماه 9 ماه یه سال بره جلو بعد مجدد متوقف بشید. وقتی از منابع مالی صحبت میکنیم در واقع در مورد یک منابع بدون ریسک، بدون اعوجاج صحبت میکنیم و ویژگی‌های خیلی خاص که بتونه یه تیم چند نفره رو لاغر برای مدتی به صورت ریسک فری تاکید میکنم تامین مالی بکنه و پیش ببره. به نظرم این موضوع اساسا ارتباطی هم به این پروژه و تجربه ما نداره. مشکل تامین مالی حوزه انچه ورزی به نظر بنده الان مهمترین چالش اکوسیستم انچه ورزی کشور. از چه الگو به چه معنا بیشتر توضیح میدید منظورتون رو؟ ببینید، اول یه نکته خیلی مهمی رو من اینجا عرض بکنم. وقتی که ما در مورد مسئله شفافیت صحبت میکنیم، در مورد یک موضوع و یک مسئله صحبت نمیکنیم. به عبارت دیگه مثلا وقتی شما در مورد یک موضوع مثل قانون چک یا سند عادی، اینها یک مسئله، ولی شفافیت یک مسئله نیست. بنابراین تجربه هر کشوری در رابطه با هر کدوم از این موضوعات میتونه یه شکل و مدل و ایده و الگو داشته باشه. پس جواب دقیق من خدمت شما این استش که در واقع هر کشوری یه تجربه ای داره از این منظر، و واقعا با همدیگه متفاوتن. مثلا کشورهایی هستن که NGO ها در اونها نقش خیلی جدی مثلا ایفا کردن. کشورهایی رو به ذهنم میاد که نه، قانونگذاران اومدن و در واقع قوانین خوبی رو گذاشتن، بسترهای خوبی، یعنی اینها موتور شد. نه به تنهایی، هیچ کدوم از اینها به تنهایی جواب نمیده. منظورم اون موتور و راه نفوذ. برخی از کشورها، برخی از نخبه های سیاسی و مدیران اومدن و در واقع اون پروژه ها رو پیش بردن، و بعضی اینا به صورت موجی هستش. یعنی ممکن شما تو یه دوره مثلا NGO ها فعال باشن، بعد یه دوره یه تعداد مدیر پروژه رو پیش برن، بعد یه دوره دوباره برگرده سمت مردم. پس همه اینها خیلی متنوع و متعدده و من واقعا الگوی یکتایی نمیشناسم. از قضا به خاطر همین تنوع و تعدد، ما در کشور خودمونم برای اینکه موضوعات رو پیش ببریم به یه معنی از همه این مسیرها کنش میکردیم. یعنی مثلا در ذهن ما این نبود که خب نه، ما فقط باید بریم قانون تصویب بکنیم، اگه قانون تصویب شد میتونیم پیش بریم، یا ما فقط باید بریم با مدیران صحبت بکنیم، اگه مدیر قانع شدن تصمیم گرفتن پیش میره، یا نه ما فقط باید بریم سراغ رسانه ها، یا فقط نه. ما در اندیشه خودمون فقط از این منظر نمیشناختیم، مرتب تلاش میکردیم یه پنجره فرصتی پیدا بکنیم، یک آموزشی بدیم، ترویج ایجاد بکنیم، مذاکره بکنیم. صحبت کردن با مدیران در حوزه‌های مختلف همیشه کار ما بوده، تعامل با رسانه همیشه کار ما بوده، تعامل با حوزه‌های قانون‌گذاری همیشه کار ما بوده. به خاطر اینکه عرض کردم نه روش یکتایی وجود داره و نه اساسا قابل برنامه ریزیه. خواهش میکنم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار.